گفته توی سالهای اخیر محقق نشده.
علتش برخیاش مشخصه و حالا اگر بخوایم یه تحلیل دقیق تر بکنیم به چه چیزهایی میتونیم اشاره کنیم؟
خب ببینید، این که افراد علاقه یا برمیگرده،
بله،
یه بخشش به مقرراتی برمیگرده که تو حوزه های سرمایه گذاری در حوزه های دیگه وجود داره. در حقیقت سایر حوزه ها، حوزه های حالا غیر رسمی و غیر مولد، مالیات خاصی نداشتن تا سالهایی که گذشته.
بله.
و خب سرمایه گذاری در خودرو، املاک مستقلات با هدف نگهداری یا سفت بازی عرض میکنن. در طلا، در رمزارزها معافیت مالیاتی داشته مشابه بورس و کتر مالیاتی خاصی یا مالیات ستانی خاصی بوشون نبوده که حالا ممکنه بر اساس قانون آیدی تو سالهای آینده براشون چیزی وضع بشه. اما وقتی در سالهایی که گذشته نداشته، خب افراد انگیزه خاصی برای اینکه بخوان توی این بازار بیان وجود نداشته. از طرف دیگه توی بازارهای دیگه مثل بازار طلا و بازار رمزارزها ما یک رونق خیلی عجیب رو توی چند سال گذشته دیدیم. این به حدی شدید و زیاد بوده، مثلا در قیمت جهانی طلا عرض میکنم، که از بورس‌های کشورهای مختلف هم عملکرد طلا بهتر بوده.
بله.
پس فقط موضوع ما نبوده. اما تو بحث خودرو یا مسکن بخوام عرض کنم، بورس به طور میانگین عملکرد بهتری از اونها داشته، اما به دلیل موضوعاتی که برمیگرده به آموزش و فرهنگ سازی، ما شاهد این هستیم که افراد انگیزه بیشتری دارن برای اینکه بخوان تو حوزه‌ای مثل مسکن سرمایه گذاری کنن یا خودرو،
به خاطر اینکه اون خیلی راحت تره و شاید طبق فهم شما نیازی به حالا یه دانشی نداره، انگار مسیر راه روشن تره. ولی ما متوجه این نیستیم که ورودمون به این بازارها خودش ایجاد تورم میکنه. برخی از بازارها رو الان میبینیم رکود تورمی داره و نهایتا اگه میخوایم خیلی ساده صحبت کنیم، دودش تو چش خودمون میره. این رو شاید خیلی متوجهش نیستیم. و اینکه البته ساختار بازار سرمایه ما به اندازه کافی برای جذب سرمایه های خرد متنوع یا کم ریسک هست آقای حسینی؟
ببینید، نکته مهمی که وجود داره اینه که در حوزه خودرو و در حوزه مسکن اگه میخوایم نگاه کنیم، رشدی که در این دو حوزه شاهد هستیم رشدهای آروم و تدریجی بوده. ما شاهد جهش‌های چند ده برابری چخ نبودیم. بازار سرمایه هم همین وضعیت رو داشته. من بخوام یک مقایسه ساده انجام بدم، از سال مثلا 97 تا به امروز شاخص کل بورس از بازار مسکن تقریبا 1.5 برابر بیشتر بازدهی داشته، اما دقیقا به همون دلیل که فرمودید، یعنی اینکه افراد با ابزارهای کم ریسک آشنا نیستن. بهتر اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی افراد با ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم چندان آشنا نیستن. به چه معنی؟ به این معنی که ما صندوق‌های سرمایه گذاری متنوعی داریم که تو تقریبا 7-8 دسته مختلف قرار میگیرن. از صندوق‌های بدون ریسک یا خیلی ریسک کم مثل صندوق‌های با درآمد ثابت، تا صندوق‌های کالایی مثل طلا و نقره، تا صندوق‌های سهامی و تا صندوق‌های اهرمی که دیگه میشه پرویسته ابزاری که ما توی بورس داریم. اینها تقریبا ما کمتر از 10 تا ابزار داریم. اما در خصوص این ابزارها اطلاع رسانی کافی و دانش کافی در عموم مردم ایجاد نشده که هرکدوم از این ابزارها بشناسن و بتونن به کمک اون سرمایه‌گذاری غیر مستقیم انجام بدهند. اتفاقی که میفته اینه که افرادی که وارد بازار میشن با یک تقریبا 1000 نماد مختلف توی بورس‌های مختلف، نیست بورس، سبا بورس و بازارهای مختلف بورس ها، اما بازار اصلی مثلا بازار پایه توافق و غیره روبرو میشن. و چون اون دانش تحلیلی
بله.
و اون دانش سرمایه گذاری و تجزیه تحلیل هم بنیادی هم تکنیکال در عموم مردم وجود نداره و به لحاظ اجرایی هم نمیشه اینو به صورت کامل و علمی به همه افراد آموزش داد که همه بلد باشن. شغل محسوب میشه و یک تخصص دانشگاهی و علم محسوب میشه. در نتیجه اتفاقی که میفته این هست که افراد خیلی بر اساس یا تصادف و شانس خرید و فروش خواهند کرد از بین این حدود 1000 نماد، یا بر اساس شنیده ها و توصیه ها و اینها که هر دو روش باعث میشه که ریسک افراد بالا باشه و اون افرادی که این مدلی سرمایه‌گذاری میکنند میشه گفتش که برنده های بورس نخواهند بود.
خب آقای حسینی، این دو از دو جنبه قابل بحثه، که اینکه خود سرمایه‌گذار خورد آدم عادی بالاخره آسیبش رو میبینه و دچار مشکل میشه، از اون طرف خب این یه تبلیغ منفی دهان به دهان سینه به سینه در جامعه گسترش پیدا میکنه، تصویر بازار بورس رو که میتونه یه بازار شکوفا باشه رو خراب میکنه. و این چه سازوکار قانونی باید برای این موضوع در نظر گرفته بشه که این ورود با حداقل آموزش همراه باشه، یعنی واقعا هر کسی نتونه ورود پیدا کنه به این بازار حرفه‌ای؟
ببینید، در حوزه ورود و آموزش خب هم سازمان بورس در قانونش هست، در قانون بازار و بهادار هست که بایستی فرهنگ سازی و آموزش انجام بده، که در عمل هم میبینیم که این کار داره انجام میشه. از طرف دیگه تقریبا همه کارگزاری ها که در حوزه بازار سرمایه فعال هستن آموزش های رو دارن، حالا چه به صورت ویدیویی چه به صورت متنی، و در این حال منابع آموزشی به میزان کافی هست. اما عرض من این هست که در حوزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افراد که حوزه کاریشون و حوزه تخصصیشون بازار سهام نیست بایستی از روش های غیر مستقیم برای سرمایه گذاری استفاده کنند. مهمترین چیزی که بایستی آموزش داده شه و فرهنگ سازی شه اینه که افراد به سمت ابزارهای غیر مستقیم حرکت کنند. حالا در حوزه ابزارهای غیر مستقیم ما یه دیگه اون 1000 نماد رو باهاش طرف نیستیم. تعداد ابزارهایی که وجود داره به تعداد انگشتان دست هست و در نتیجه انتخاب بین اونها با توجه به شرایط اقتصادی و ویژگی های ریسک پذیری یا ریسک گریزی فرد خیلی خیلی ساده تر میشه. در نتیجه ما میتونیم یک بازار منطقی تری را شاهد باشیم. از چه نظر؟ از این نظر که مدیران سرمایه گذاری که اون صندوق ها رو مدیریت میکنن یک پورتفوی متنوع تشکیل میدن و عملکردشون معمولا عملکردی هست در طول تاریخ، من میخوام برای مثلا صندوق های سهامی هست کنم خدمت شما، صندوق های سهامی فعال عمدتا در سالهای اخیر بازدهی یا در حدود شاخص داشتن یا اندکی بهتر از شاخص. خود شاخص وقتی بخوایم مقایسه کنیم، مثلا شاخص بورس نسبت به مسکن عملکرد بهتری داشته، نسبت به دلار عملکرد بهتری داشته، اما افرادی که وارد بازار میشن به دلیل اینکه اون شناخت رو ندارن و اون در حقیقت صبر و حوصله ندارن ترجیح میدن که خودشون مستقیم سهام خرید و فروش کنن. در اینکه مهمترین موضوعی که باید آموزش داده شه این هستش که ما به افراد این آموزش رو بدهیم که سرمایه گذاری غیر مستقیم و با رویکرد میان مدت و بلند مدت اگر در گذشته انجام داده بودید میتونست برای شما بازدهی به مراتب بهتر از بازارهای دیگه داشته باشه.
بله.
و وقتی این موضوع ایجاد بشه و افراد خودشون بیان دیتاها رو ببینن، داده ها رو ببینن، اعداد و ارقام رو ببینن، بررسی کنن و تحلیل کنن، به این نتیجه خواهند رسید خب این گزینه ها خوب هست و به جای اینکه خودشون بخوان درگیر سرمایه گذاری بشن میان به سمت این موضوع. موضوع دیگه که وجود داره اینه که خب ما باید یک بازار شفاف رو داشته باشیم. شفاف به این معنی که اطلاعات از سوی شرکت ها به صورت کامل و صحیح و به موقع منتشر بشه تا افراد بتونن تصمیم گیری کنن و موضوعاتی که راندها و اینها توی معاملات از بین بره. ما کم و بیش همچنان با موضوع عدم شفافیت از سوی ناشرین روبرو هستیم.
بله.
که بعضا بعد از این که یک نماد رشد قابل توجهی میکنه تازه اطلاعاتش از سوی ناشر توی کدال منتشر میشه.
بله آقای حسینی،
مهم هست این مهمه و مقرراتی که چه در مقررات حوزه فعالیت در بازار سرمایه نیازمند یک ثبات مقرراتی هستیم، هم مقرراتی که شرکت ها دارن توی اون فعالیت.
خب ما معمولا قوانین و مقررات رو داریم ولی اجراییاتمون خیلی قوی نیست. و حالا یه نکته ای رو هم توی گزارش دوست عزیزمون اشاره کردن که مثلا حمایت هایی مثل بیمه میتونه مؤثر باشه، یعنی هم ایجاد انگیزه کنه هم ورود سرمایه گذار خرد رو راحت تر کنه به این بازار.
ببینید توی حوزه بیمه، یا بهتر بگیم خب ما بیمه میکنیم که اصل سرمایه‌مون تضمین بشه دیگه.
بله.
ما همین الان که خدمت شما صحبت میکنیم 4 صندوق تضمین اصل سرمایه داریم، یعنی اگر افراد این صندوق ها رو خریداری کنن و حتی اقل 3 تا 6 ماه نگهداری کنند، اصل سرمایهشون تضمین میشه و هیچ زیانی بهشون تحمیل نمیشه. از این جهت عرض میکنم که بازار ابزارهایی برای پوشش ریسک یا کاهش ریسک بر اساس حالا روی کردی که سرمایه گذاران مد نظرشون هست و مایل هستن و میزان ریسک پذیریشون هست دارد، اما اینها به اطلاع سرمایه گذارها و سهامدارها نرسیده توی این سالها. در نتیجه دقیقا این دوستی که از نظر ریسک پذیری علاقمند بود سرمایه گذاری بکنه که اصل سرمایهش آسیب نبیند، ابزار متناسبش وجود داره، نه یه دونه، 4 تا هم در حال حاضر وجود داشت.
بسیار خوب، متشکرم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم و یه نتیجه کوچیک بگیریم اینه که ما باید آموزش رو ایجاد بکنیم قوی تر، و حالا این رو توی بخش بعدی میپرسم از محسرتون که متولی آموزش این قصه چه کسی و چه نهاد و سازمان و وزارتخونه ای میتونه باشه. اینکه داده ها باید داده های شفافی باشه، اطلاعاتی که داده میشه اطلاعات صحیح باشه که این چرخه بتونه چرخه پویایی باشه برای تامین مالی اقتصاد ایران. آقای حسینی روی خط ارتباطیمون باقی بمونید لطفاً، یه بحث رو بشنویم برگردیم.
ورود سرمایه های اشخاص حقیقی به بازار سرمایه نه تنها یک انتخاب فردی در مسیر حفظ و افزایش داراییه، بلکه عنصری تعیین کننده در پویایی نظام اقتصادی و تقویت بخش تولید به شمار میاد. در شرایطی که بخشی از منابع مالی جامعه در بازارهای غیر رسمی، غیر مولد و بعضن سوداگران جریان داره، طراحی و اجرای اقدامات هدفمند برای هدایت این سرمایه ها به سوی بازار سرمایه رسمی ضرورتی راهبردی محسوب میشه.
ما در دهه 80 که وارد بازار سرمایه شده بودیم به عنوان کارشناس کار میکردیم، همیشه من میگم ما یک سهمی رو تحلیل میکردیم و میگفتیم این تا مجمعش که 4 ماه بعد هست بالفرض 10% 15% بازدهی به ما میده و ما سهم رو میخریدیم و سهامداری میکردیم و میگفتیم خب در بازه سال 45% عدد خوبیه. وقتی که ما در یک شرایط ریسکی قرار میگیریم که تمام مدت ممکنه تصمیمات قبلی ما فیل بشه، این طبیعیه که سرمایه گذار به مرور نگاهش کوتاه مدتتر و کوتاه مدتتر.
صحبت‌های آقای حسین بوستانی، کارشناس بازار سرمایه رو با هم شنیدیم. ایجاد بسترهای اطمینان بخش و شفاف از نخستین گام‌های ورود سرمایه‌های اشخاص حقیقی به بازار سرمایه است. تقویت نظام نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها، تسهیل دسترسی عموم مردم به داده‌های معتبر و به هنگام و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران خرد می‌تونه اعتماد عمومی رو به بازار سرمایه افزایش بده. تجربه نشون داده که سرمایه‌گذار حقیقی بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی پذیری و امنیت حقوقی نیاز داره. بنابراین سیاست‌گذاری‌های پایدار و پرهیز از تصمیمات ناگهانی از مهمترین پیش شرط‌های جذب سرمایه‌های مردمیه. در کنار این اقدامات ساختاری، مشوق‌های اقتصادی هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. اعطای معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع با سطوح ریسک متفاوت، تسهیل فرایند ورود و کاهش هزینه‌های معاملاتی و طراحی ابزارهای مالی نوآورانه می‌تونه جذابیت بازار سرمایه را برای اشخاص حقیقی افزایش بده. با این حال یکی از اساسی ترین ارکان موفقیت در جذب سرمایه های خرد ارتقای سطح آگاهی و سواد مالی جامعه است. ورود اساسی و هیجانی به بازار سرمایه که غالباً تحت تأثیر شایعات، رفتار توده‌وار و موج‌های کوتاه مدت شکل می‌گیره، نه تنها موجب زیان سرمایه گذاران میشه، بلکه ثبات بازار رو هم تهدید می‌کنه. آموزش عمومی مفاهیم پایه سرمایه گذاری، تبیین تفاوت میان سرمایه گذاری و سفته بازی، ترویج نگاه بلند مدت و مدیریت ریسک و استفاده از رسانه‌ها و نظام آموزشی برای گسترش سواد مالی میتونه رفتار تحلیل محور رو جایگزین تصمیم‌های هیجانی کنه. در نهایت هدف کلان این رویکردها انتقال سرمایه از بازارهای غیر رسمی و غیر مولد مثل فعالیت‌های سوداگرانه و کوتاه مدت به بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است. بازاری که منابع مالی رو به سوی شرکت‌ها و بخش‌های تولیدی هدایت می‌کنه. چنین انتقالی افزون بر افزایش شفافیت اقتصادی به تأمین مالی پایدار بنگاه‌های تولیدی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش نوسان مخرب در سایر بازارها می انجامد.
ممنون از همراهی صمیمانه شما. 46 دقیقه ساعت 8 صبح گذشته و شما شنونده مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستید با موضوع بسیار مهم بازار سرمایه و بررسی علل مختلف برای اینکه چرا ما سرمایه های سرگردانمون و سرمایه های خرد به صورت مشخص وارد بازارهای سرمایه نمیشه، که این خودش میتونه یک ظرفیت رو در واقع ایجاد کنه برای اون میزان نقدینگی و سرمایه‌ای که واحدهای تولیدی خرد و کلان به اون احتیاج دارن. کارشناسان مختلف و محترم هم ما رو همراهی کردن در ارائه شفافتر این بحث. آقای فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه همچنان با ما هستن و جناب آقای سیاوش وکیلی معاون اجرایی سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری هم به جمعمون اضافه شدن. آقای وکیلی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سرکار خانم، من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان و مهمان بسیار محترمتون جناب دکتر حسینی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما. یک سوالی که مطرح شده، حالا هم تلفن داشتیم هم توی پیامک دوستان بهش اشاره کردن، اینه که چرا متفاوت هست بورس ما با بورس‌های دیگر و این سرعت نقد شوندگی کنده توی بازار. شاید این خودش میتونه یک مشوقی باشه برای اینکه اگر این اصلاح بشه سرمایه های بیشتری وارد این بازار بشه. با این سوال بس رو آغاز کنیم آقای وکیلی.
واقعیتش اینه که سرکار کنم، همونجور که شما و شنوندگان عزیز به درستی در واقع مطلع هستن، اکنون ما در یک شرایطی هستیم که ریسک های کلان اقتصادی بالاست و این ریسک کلان اقتصادی خروجیش منجر به این شده که اعتماد عمومی به بازار سرمایه کاهش یافته است. آنچه که شما فرمودین در این سوالتون و همچنین گزارش بسیار خوب و مبسوطی که من در این چند دقیقه از اون گزارش تحلیلی شما شنیدم در مورد علل و عوامل مؤثر بر بازار سرمایه که خودشون به تنهایی تک تک در واقع راهکارهای خروج از این وضعیت هستن، آنچه که امروز واقعا اهمیت به سزای داره اینه که ما در این شرایط به بازسازی اعتماد به عمومی به بازار سرمایه کمک کنیم.
بله.
و سازمان و بورس در کنار در واقع نه به تنهایی، چون واقعا این به قول اون جمله کلیشه‌ای بازار سرمایه آینه در واقع تمام نمای اقتصاد کشوره و اگر ما فقط این رو متوجه یک سازمان که یکی از ابزارهای این اقتصاد است متوجه کنیم در واقع موفق نخواهیم بود. اما اگر این حاکمیت به طور کلی این موضوع رو در دستور کار خود قرار بده و با این طرف است که اعتماد عمومی که در واقع کاهش یافته اینو بهبود بخشیم، بسیار از مشکلات من جمله اون بحث نقشه‌بندی که شما اشاره فرمودین حل خواهد شد و راهکارهایی وجود داره که در ادامه اگر فرصتی باشه من از چند تا از اونا نام میبرم.
خیلی متشکرم. اگه بشه به صورت تیتروار برای ما بگید و اینکه حالا واقعا اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران حقیقی قابل بازسازیه با چه اقدامات مشخصی، چون توی این بخش هم فرصتمون کوتاهه.
بله، واقعشون که یه سلسله اقدامات ساختاری، رفتاری و انگیزشی لازمه که همین ها بایستی که همزمان باید اجرا بشه. رو بازسازی اعتماد میشه به موضوعات مثل کاهش مداخلات دستوری در بازار، مانند تصمیمات ناگهانی حذف دامنه ها یا ایجاد دامنه های نوسان و نامتقارن یا توقف های طولانی، پرهیز از اینا اشاره کرد، شفافیت کامل در سیاست گذاری و اعلام برنامه های بلند مدت، مقابله با دستکاری بازار، برخورد جدی با حقوقی هایی که در این شرایط بیمه ها بابه به شکل غیر منصفانه گاهن دست به در واقع عرضه برخی از نمادها میکنن، افشای اطلاعات سریع و استاندارد، همچنین افزایش جذابیت بازدهی نسبت به بازارهای موازی از قبیل معافیت های مالیاتی، افزایش سود تقسیم شرکت ها و فعال شدن بیشتر صندوق های توسعه و تسهیل. ابزارهای جدید من جمله اشاره شده که ابزار صندوق ارزی دولت در دستور کار داره که میتونه بسیار جذاب باشه و اون بازدهی رو در واقع بهبود کنه و کاهش ریسک سیستماتیک بازار رو و همون آموزش و فرهنگ سازی که همکار شما در گزارشش اشاره کرد. و در یک جمله اگه من بخوام بگم اینه که باعث که ریسک ادراکی سرمایه گذاران حقیقی یا خرد باید کاهش پیدا بکنه که این بازار ادراکی که ازش دارن مساوی با خطر و تصمیمات لحظه‌ای آنی نباشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر حسینی، صحبت فرمایش شما رو بشنویم، حالا هم صحبت‌های آقای وکیلی رو شنیدیم، هم توضیحات پایانی شما رو.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای وکیلی. خدمت رو عرض کنم، خب تقریبا بعد از اون میان برنامه‌ای که پخش شد همه موارد به درستی اشاره شد. در نتیجه میخوام اینا صورت جمع‌بندی عرض کنم که آموزش و فرهنگسازی برای ابزارهایی که توی بازار سرمایه موجود هست و اینکه به افرادی که خب حوزه تخصصیشون بازار سرمایه نیست این آموزش داده بشه که بتونن از ابزارهای غیر مستقیم استفاده کنن برای ورود به بازار، میتونه مهمترین راه باشه برای اینکه سرمایه گذارها و افرادی که وارد بازار میشن با تجربه بدی روبرو نشند و درگیر یک ریسک شدید نشوند و درگیر یک زیان شدید نشوند و بتونن یک سرمایه گذاری کم ریسک یا با ریسک معقول و بازدهی متناسب با اون را داشته باشن. در اینچه توصیه مهم میتونه این باشه که ما بایستی در حیرهای فرهنگ سازی مناسب برای ابزارهامون داشته باشیم و ابزارهای متنوع سرمایه گذاری مستقیم رو به خوبی معرفی کنیم و به کمک اون افراد را، افرادی که حوزه تخصصیشون بازار سرمایه نیست اما علاقمند هستن به سرمایه گذاری و کسب بازده،
بله،
اونها را از این طریق وارد کنیم تا حالا اگه علاقمند من در طول زمان با یادگیری و غیره یا نه اگه خواستن میتونن از بازدهی که کسب میکنن که بازدهی که کسب هم میشه بازده خوبی در مقایسه با همسایه بازارها هست هم نسبت به شاخص کل هست. در نتیجه این مسیر میتونه که مسیر معقول و مناسب باشه برای توسعه بازار سرمایه.
تمام تلاشمون رو در رادیو اقتصاد کردیم، حالا نه تنها واقعا برای بازار سرمایه، برای همه بازارها و همه در واقع وجوه اقتصادی که با اطلاعاتی در واقع دقیق، صحیح و کارشناسی شده بتونیم نقشه راه رو در واقع تبیین کنیم برای مخاطبین خودمون. مثلا برنامه دو واحد اقتصاد که بعد از ظهر از رادیو اقتصاد پخش میشه نیم نگاهی به همه بازارها داره، کارشناسان واقعا زبده و خوبی رو دعوت میکنیم برای اینکه به مردم این تحلیل درست و نگاه درست رو برای هر اقدام و هر کسب و کاری بده. امیدواریم که در این مسیر هم موفق باشیم، هم مردم هم همراهی و همدلی داشته باشن و واقعا خودشون دلشون برای کسب و کار و سرمایهشون بسوزه و اطلاعات صحیح و کارشناسی شده رو بهش اعتماد کنن، اطمینان کنن و مبنای عمل و اقدام قرار بدن. آقای دکتر حسینی، از شما خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
سپاسگزارم که با ما بودید. آقای وکیلی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم و متشکرم که در این برنامه ما رو همراهی کردید.
منم از شما و همچنین برنامه خوبتون بسیار تشکر.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی، مشاور و کارشناس بازار بورس، آقای وکیلی معاون اجرایی سابق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با ما بودند.
اگه اهل برنامه اون نظمی؟ لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتهاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم که 8 صبح رو شنیدید. امروز بررسی کردیم ریسک ها و سیاست های سازمان بورس رو، تحلیل رفتار سرمایه گذاران و نقش آموزش رو با تاکید بر سرمایه گذاری آگاهانه نه احساسی که همیشه صحبت ما و توصیه ما به شما شنوندگان فهیممونه. امیدواریم که با دقت و نگاهی تیزبین به همه بازارها ورود پیدا کنیم. فردا در مورد سیاست‌ها و آموزه‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه گلخانه‌ها با توجه به تغییر اقلیم و افزایش بهره‌وری و تولیدات کشاورزی صحبت می‌کنیم باهاتون. متشکرم، هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. خداحافظ.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
مگه پسر چی میگه؟
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو نمیبینه، تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه. همونی که خوراک زمستون و بادو برفه؟
آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ما.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست. یعنی ما تو رده چهارم مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هست.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست وجدان جان.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا هست.
نصف.
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست؟
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم. اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تموم شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالم از تبریزم. ببخشید صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه.